ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه سوریه و ایران تصویب کرد. سامانه دفاع موشکی ژاپن به حال آماده باش درآمده است. و پلیس ترکیه دو ایرانی را به اتهام حمله به سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا بازداشت کرد. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که صبح امروز در بروکسل آغاز شد، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند. در تحریم‌های جدید علیه سوریه، سفر 12 تن دیگر از مقام‌های آن کشور از جمله اسما، همسر بشار اسد، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آنان در این اتحادیه مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین اسامی 17 تن از مقام‌های ایران را که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند به فهرست 61 نفره قبلی افزوده و برای آنها ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها را تصویب کرد. در پی فشار پافشاری کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا، سامانه ضد موشکی در ژاپن در حالت آماده باش قرار گرفت. وزیر دفاع ژاپن روز جمعه گفت موشک‌های ضد موشک پاتریوت در جزیره اوکیناوا و همچنین روی سناو این کشور در آب‌های منطقه فعال شده است. از سوی دیگر چین از تمامی طرف‌ها خواسته است با حفظ آرامش خود مسائل را پیچیده نکنند. پلیس ترکیه دو شهروند ایرانی را به اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دو ایرانی صبح جمعه 3 کوکتل مولوتوف به محوطه بیرونی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا پرتاب کردند که به آتش سوزی در محوطه جلوی سفارت انجامید، اما کارمندان سفارت آتش را مهار کردند. خبرگزاری آناتولی انگیزه دو متهم ایرانی را اعتراض به کندی سفارت در انجام درخواست‌های اداریشان ذکر کرده است. پلیس بین‌الملل اینترپل برای 4 شهروند ایرانی مظنون به دست داشتن در حمله به دیپلمات اسرائیلی در هند اخطار قرمز صادر کرد. رونالد نوبل، دبیرکل پلیس بین‌الملل، به مقام‌های هند اطمینان داده است که مجریان قانون در سراسر جهان آماده شناسایی و بازداشت این 4 ایرانی هستند. از 4 مظنونی که نام آنها در وبسایت اینترپل منتشر شده، 1 نفر پیش از این در مالزی بازداشت و به ارتباط با انفجارهای تایلند متهم شده است. اواخر بهمن ماه گذشته در جریان انفجار که یک خودروی سفارت اسرائیل در دهلی نو را هدف قرار داده بود، 1 دیپلمات زن اسرائیلی و 3 تن دیگر زخمی شدند. ایران دست داشتن در این انفجار را رد کرده است. جلسه تفهیم اتهام رابرت بیلز، گروهبان آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار، امروز برگزار می شود و او رسما به انجام 17 فقره قتل عمد متهم خواهد شد. تلاش برای قتل و کوتاهی در انجام وظیفه نیز دیگر اتهاماتی است که این نظامی آمریکایی با آن روبروست. در آستانه 1000مین روز حبس مسعود باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی، شماری از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه از او تقدیر کردند. به گزارش کلمه، در نامه‌ای که به امضای بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی رسیده، از مسعود باستانی به خاطر 999 روز مقاومت تقدیر شده و خطاب به او آمده است: تو و دیگر روزنامه‌نگاران در بند، نماد نجابت، شرافت و وجدان جامعه روزنامه‌نگاری ایران در عصری هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آنها وجود ندارد. مسعود باستانی که حدود 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران بازداشت و سپس به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، اکنون در زندان رجای شهر زندانی است. در ساعت 18:03 به وقت تهران به سر میبریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از دنیان مرکزی میگن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 دقیقه گذشته از 6 عصر تهران. سلام میکنم به شما از استودیو خبر رادیو فردا. نیوشا بغراتی هستم. در سالی جدید، در سال 1391 خورشیدی، اولین برنامه ساعت ششم رو در این سال در روز 4 از سال 1390 خورشیدی همراه با شما هستم. امیدوارم که سال بسیار خوبی پیش رو داشته باشید. از همینجا سال نو رو به شما تبریک میگم. خوشحالم که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم و دعوت میکنم جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا یک ساعت دیگه صحبت میکنیم با هم مستقیم و زنده. سال 1390 در حالی برای ایران به پایان رسید که هفته ها و روزهاش در زندگی روزمره مردم بیش از هر چیز با یک نام رقم خورد: تحریم. سال 1390 برای مردم ایران سال تحریم بود، نه سال آغاز تحریم ها که سال تشدید اونها. در سالی که چند روزی را از پایانش پشت سر می‌گذاریم، تحریم‌های بی‌سابقه اروپا و آمریکا که دامنش تا کشورهای چهارگوشه جهان را در بر گرفت، از صحنه کلان سیاست و اقتصاد کشور گذر کرد و به صورتی مشهود وارد زندگی هر روزه ایرانی‌ها شد. زلزله بازار ارز و طلا و دو برابر شدن حدودی قیمت دلار، بالا رفتن معنادار کالاها و هزینه زندگی و سخت‌تر شدن مبادلات مالی خارج از مرزها برای ایرانیان جزو ملموس‌ترین نتایج تحریم‌های 90 خورشیدی بود. تحریم‌هایی که این بار مستقیم صنعت انرژی ایران و حتی بانک مرکزی را هدف گرفت و دامنش به روزهای ابتدایی سال 91 هم کشیده شد. در آخرین نمونه از رشد خزنده تحریم ها، آفریقای جنوبی و کرواسی هم اعلام کردند که به صف تحریم کنندگان نفت پیوستند. آفریقای جنوبی اعلام کرده که اگرچه از این تصمیم خرسند نیست، اما برای دوری از گزند تبعات مبادله با ایران ناچار از اخذ چنین تصمیمی شده. 00420224545466@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره تلفن ما در این برنامه. امروز در ساعت ششم در آستانه سالی نو یک ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده از شما بشنویم، از تجربه شما از سال 90 زیر سایه سنگین تحریم ها. تکرار میکنم 00420224545466 بگید به ما که سال 90 برای شما چه سالی بوده در پیوند با تحریم هایی که در این سال علیه ایران اعمال شد. به نظر شما این تحریم ها بیشتر دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران رو و سیاست کلان جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده، یا اینکه رخنه کرده بیشتر به زندگی عادی و روزمره مردم؟ به نظر شما تحریم ها اساساً در آینده ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ یک بار دیگه 00420224544 و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. امروز در ساعت ششم احمد علوی رو داریم، استاد اقتصاد و اقتصاددان در سوئد، همراهی میکند ما رو در حدود یک ساعت آینده. آقای علوی به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و سال نو رو تبریک میگم به شما و شنوندگان. امیدوارم که سال نو همراه باشه با بهبود وضع زندگی مردم ایران.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز. آقای علوی، بدون مقدمه، سال 90 رو شما اگر بخواید خلاصه مقایسه بکنید با سال پیشش و روند اقتصادی رو که طی شد در سال 90، مقایسه بکنید با روندی که داشت پیش از اون طی میشد، به چه نتیجه میرسید؟ چطور این دوتا از نظر شما با هم قیاس میشن؟
خب این دو سال اگر بخوایم یک مقایسه بسیار ساده و کلی بکنیم، میتونیم بگیم اون شرایط دشوار سال 89 مشکلاتش تعمیق شد، گسترده تر شد و با وجود تحریم ها و تنش های بین المللی و همزمان مسئله قفل روابط سیاسی در داخل ایران که اینها به واقع اجزاء یک نظام، یک فرایندی هستند که کل اقتصاد و هدف قرار داده، باید گفت که سال گذشته سال تعمیق رکود تورمی بود که از سالهای قبل شروع شده بود و آشکار شدن ناتوانی دولت در اداره مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی که ما بخشی از اون رو به شکل ناتوانی بانک مرکزی در تاثیر گذاشتن، تاثیر مثبت گذاشتن رو بازار ارز دیدیم و هر بار وعده داده شد که قیمت ارز تثبیت میشه، ولی دیدیم که باز قیمت ارز در واقع افزایش پیدا کرد، یا وعده داده میشد که قیمت سکه و طلا ثبات خواهد داشت، ولی کن بالاخره بانک مرکزی از آن کرد که شکست خورد سیاستاش، نه در حل مشکل ارزش ریال و نه در حل مشکل قیمت سکه و طلا. این در واقع بخشی از ماجرا بود، اما بخش دیگری از مسئله رو ما میبینیم در ناتوانی دولت برای اینکه بتونه از منابع کلان مالی که از قبل دریافت‌های نفتی در اختیار داشته اقتصاد ایران رو از رکود تورمی بیرون بیاره. من برای اینکه اینجا یک مقایسه ای بکنم ناچارم که اشاره کنم به بقیه کشورها. ما میدونیم که در شرایط رکود کشورهای دیگه دولت‌ها با استفاده از قرض، با استفاده از منابعی که حالا یا از وسیله قرضه داخلی یا قرضه از بیرون تلاش کردن که اقتصادشون رو از رکود در بیارن و تا حدی هم البته موفق بودن. در مقایسه اگر باشیم میان سال 2008-2009 و 2010، اما دولت ایران علارغم منابعی که در اختیار داشت، اون منابع کلان ارزی، اون منابع رو مصرف کرد، ریخت و پاش کرد و نتونست به شکل بهینه و مؤثر استفاده کنه و در نتیجه در این حال که اون منابع از بین رفتن، ما با یک رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از سال گذشته روبرو شدیم، به طوری که دولت خودداری کرد از اینکه آمار مربوط به رشد اقتصادی رو عرضه بکنه یا آمارهایی که بعضن ارائه میشه مخدوشه و مورد توافق اقتصاددانهای خود دولت هم نیست. افزون بر این نبود رشد اقتصادی مناسب با وضعیت ایران، ما دیدیم که خب تورم افزایش پیدا کرد. ما بیاد میاریم که رئیس بانک مرکزی گفته بود که تورم یک شرقمی میشه، مسئولین دولتی گفته بودن، ولی که نه تنها این مسئله محقق نشد بلکه تورم در شرایطی که ما داریم الان صحبت میکنیم شاخصهایی وجود داره که نشون میده بیش از 25%، یا مسئله نرخ بیکاری که ادعا میشد حدود 11%، 12%، گاه گفته میشد 14-15%، الان میبینیم که به عقیده نمایندگان خود مجلس یک رقم، این رقم بالاتر از 30%. بنابراین اون چیزی که ما شاهدش بودیم در سال گذشته همون تعمیق رکود تورمی بود با تمام نکات منفیش، از جمله افزایش بیکاری، افزایش تورم، کاهش نرخ رشد اقتصادی و به تبع از بین رفتن بخشهایی از بازار، بخش خصوصی که باعث میشه که بخش خصوصی ایران نتونه فعالیت داشته باشه و اون نقش مثبت خودش رو بازی بکنه. بعد از این که ما به شاهد بودیم مسئله تحریم ها رو، همین باز هم شرایط دشوارتر شد، یعنی رکود تورمی با توجه به اینکه ایران دیگه نمیتونست به سرعت و در با شرایط مناسب پول رو از خارج جابجا بکنه به داخل ایران یا خریدهای خارجی رو انجام بده، اون شرایط رو به دشواری بیشتری گذاشت و الان که ما داریم صحبت میکنیم ما شاهد یک نرخ بالای تورم هستیم، همزمان بیکاری، همزمان کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری ها و اقتصادی که حالت قفل شدن داره، قفل شدن اون بیشتر میشه و به عقیده برخی از کارشناسان در نیمه سال جاری احتمالا ما به نقطه عطفی میرسیم که بیکاری بازم بیشتر بشه، تورم بازم به اصطلاح نرخ‌های جدیدی رو نشون بده و شرایط دشوارتر بشه، هم برای بخش خصوصی، هم برای خانوار و حتی برای دولت که ما میدونیم الان از یک کسر بودجه بسیار زیادی رنج میبره.
متشکرم از شما آقای علوی عزیز که همراهی میکنید امروز برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. از سوئد 00420221122454. شنیدید صحبت‌های کارشناس امروز برنامه ما رو. اگر که نظری دارید در مورد تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، در مورد وضعیت اقتصادی ایران و در مورد زندگی شخصی خودتون، تجربه شخصی خودتون در سال 90 زیر سایه تحریم‌ها، میتونید تماس بگیرید با ما یا اینکه ایمیل بزنید بهمون به 6@radiofarda.com. برای ما اسماعیل نوشته که درسته که در تحریم هستیم، ولی نفت ایران به هر حال خریدار زیاد داره و هر چقدر هم تحریم کنند صدمه‌ای به بازار نفت ایران وارد نمیشه. 6@radiofarda.com آدرس ماست اگر نظر موافق یا مخالفی دارید. یک بار دیگه شماره تلفن رو هم تکرار میکنم قبل از اینکه بریم سراغ اولین شرکت کننده این برنامه، 00420221122454. سلام میکنم به شما پژمان عزیز، سال نو رو به شما تبریک میگم و متشکرم که همراه ما هستید.
با درود صمیمانه خدمت شما جناب آقای بغراتی گرامی و عرض شاد باشی سال نو به شما و جناب آقای علوی به همیهنان عزیزم.
درود بر شما پژمان عزیز. شما در ایران، خواهش میکنم، شما در ایران اقامت دارید. میخواستم شما اون چیزی رو که در سال 90 تجربه کردید و در واقع تحلیل کلیتون رو از یک سالی که پشت سر گذاشتیم و وضعیت اقتصادیش بگید که تحریم ها به نظر شما تا کجا به زندگی روزمره مردم صدمه زده و تا کجا به نظر شما مثلا صنعت کلان ایران، یا در چه جایی بهتر بگم، جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار قرار داده و کجا مردم عادی رو؟
حضورتون عرض شود که کلن عامل انگیزه تحریم ها، را اگر ما بخواییم از شود که پیدا بکنیم که از کجا شروع شده، علتش خب قدر مسلم اینه که دولت جمهوری اسلامی متهم به غنی‌سازی و از شود که سلاح اتمی هست و این عامل اصلی هست که از طرف دول غربی به ویژه امریکا و سازمان ملل مورد اتهام است و تحریما به این دلیل شروع شده که چون ما در حال غنی‌سازی اتم خارج از چارچوب و اصول سازمان ملل هستیم، در نتیجه باید تحت فشار و محرومیت ها باشیم. حالا این محرومیت ها از شود که بیش از اینکه دامن حکومت رو بگیره، ملت رو تحت فشار قرار رو داده. و سوال من اینه که اگر واقعا حکومت در حال غنی‌سازی هست و داره اتم میسازه و داره سلاح اتمی میسازه، خب اینو چرا پنهان میکنه؟ اینو چرا علنی؟ چرا ما باید تابونی مردمی که 90% حداقل ناراضی هستند از سلاح اتمی و ساخت سلاح اتمی، چرا باید دولت فاصله فاحشی بین دولت و خاص ملت باشه و ملت توان از شود که یک همچین اسلحه خطرناکی رو بده؟
متشکرم از شما.
این چیزی و بلوف از جناب بغراتی و اینا بلوف میزنن، پس هدفشون نابودی ملت، نابودی ماست. این دو تا سوال من خواهش میکنم جناب علوی این مسئله رو روشن بفرمایید تا من مستفیض بشم از فرمایشات.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. ممنونم از شما پژمان عزیز. البته من فقط در توضیح باید بگم که به هر حال ایران همواره اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی رو رد کرده و تاکید کرده که برنامه اتمیش جهت مقاصد صلح‌آمیز هست. ولی متشکرم از شما که نظرتون رو و پرسشتون رو مطرح کردید در این برنامه. ما بیشتر سعی می‌کنیم که روی بخش‌های اقتصادی ماجرا و نتایج اقتصادیش، تبعات اقتصادی تحریم‌ها صحبت بکنیم. اون بخش سیاسیش حالا شاید در برنامه دیگه‌ای پژمان عزیز پی بگیریم. در ادامه البته شنوندگان رادیو فردا اگر که مایل هستن در مورد جنبه‌های سیاسی ماجرا هم نظر بدن، 100% این تریبون آزاد شما سو میتونید صحبت بکنید. آقای عبداللهی از تهران شنونده دیگری روی خط ارتباطی ما هستن با 00420221122454. آقای عبداللهی عزیز سلام میکنم به شما.
بله بله، از یزدان هستم.
از گشتساران عذر میخوام، از گشتساران آقای عبداللهی.
درود به شما، خسته نباشید.
درود بر شما آقای عبداللهی. سال 90 شما احساس کردید که وضعیت اقتصادی نسبت به 89 تغییر خاصی کرده باشه با افزایش تحریم ها، یا اینکه نه همون روند طی شده؟
بله بله، ما الان این رو داریم با گوش و پوست و خون خودمون داریم حس میکنیم. من به عنوان یه جوان که سرپرست خانواده خودم هستم و دیدگاه خودم و خانواده میتونم انعکاس بدم، واقعا ما حتی نمیتونیم یه گوجه فرنگی سال گذشته مثلا ما قیمت اینقدر میگرفتیم الان سه برابر شده، یا چایی مثال بزنم، چایی ما مثلا میگرفتیم سال گذشته 7500 کیلویی الان شده کیلوی 15000 تومان. و مثلا بخوام مثال بزنم اگه وقتتون اجازه بده، مثال ورزشی بخوام بزنم براتون، ما سال گذشته ورزشمون درسته بنیه درستی نداره، ولی بودجه مثلا فولاد، خوزستان یا مثلا سپاهان یا مثلا تراکتور اینا رو همه بودجهاشون کم کردن. ما از لحاظ ورزشی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سینما، از خالی فشار به مردم میاد. ما چه زمانی که از تحریم باشن مردم، چه زمانی که از تحریم نباشن، این وسط مردم هیچ نفعی نمیبرن. همون بهتر که تحریم بیاد رو مردم. به نظر من ما نون خشکم بخوریم، آب خالی هم بخوریم، ما راضی هستیم، ولی نمیخوایم. آقا ما این تحریم ها رو دوست داریم، دوست داریم آقا غرب ایران رو تحریم بکنه، چون در هر دو صورت چه تحریم باشه چه نباشه این فشار همیشه رو مردم هست.
مشکرم از شما آقای عبداللهی عزیز که تماس گرفتید با ما و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان برنامه به اشتراک گذاشتید و مطرح کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست که میتونید همین حالا باهاش تماس بگیرید و مستقیم و زنده صحبت بکنید. موضوع بحث امروز ما تحریم ها و آثار اقتصادیش هست برای شما در سال 1390 خورشیدی. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم با آقای علوی. داریوش از کرمان روی خط ارتباطی ما هست. داریوش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم آقای بخاطر.
درود بر شما. سال نو شما هم مبارک باشه.
متشکرم. سال نو مبارک باشه.
سال نو شما هم مبارک. داریوش عزیز، میخواستم ببینم که شما، برای شما چطور بوده سال 90؟ شما چه تجربه ای دارید؟ آیا تفاوت عمده ای با سال قبل داشته براتون یا نه همون روند همیشگی طی شده؟
نه راستش خب من شغلم آزاده و همه این مثال هم دنبال میکردم، هیچ تأثیر نداشت. حالا اینا به خاطر مثلا هم سلا اتمی اینا و اینا، آقا من میخوام عرض کنم یه مسئله، من خواهم شخصا.
داریوش عزیز صدای من رو دارید؟ دوستان تلفن داریوش رو داریم؟ متاسفانه مثل این که قطع شده تلفن داریوش. خب اگر که تونستیم دوباره لطفا تماس بگیریم دوستان با داریوش که داشته باشیمش. حرفشون نصف کاره موند، ولی به هر حال اون چیزی که در جمله اول گفتیم بود که تحریم ها تأثیر نداره. حالا داریوش رو که فعلا از دست دادیم، یک شنونده دیگر رو بگیریم از سوی دیگر ایران، از مشهد. حسین رو داریم روی خط ارتباطیمون. 00420221122454 حسین عزیز سلام میکنم به شما.
و علی سلام خدمت شما.
درود بر شما
آقای علوی.
آقای حسین عزیز، شنونده قبلی ما داریوش داشت میگفتش که تحریم ها در سال 90 به اعتقاد او هیچ تأثیری نداشته و تأثیری ندیده در اقتصاد ایران. به نظر شما چطور بوده سال 90 و تحریم هاش تأثیر ملموسی برای شما داشته یا نه؟
این به نظر من دروغ محضشون، همه دیدن که دیگه هر چی گرونی اینا هست، هر سال بیشتر میشه که قیمت بنزین هم خواهد افزایش
بده. یعنی سال 90 برای شما متفاوت بود با سالهای قبلی؟ میتونستین تفاوتش رو کاملا در زندگی روزمرتون حس بکنین؟ منظور
حالا هر سال داره قیمت افزایش پیدا میکنه، زمینی که از زمانی که یارناش دارم باز هم داره قیمت افزایش.
خب به نظر شما کی مقصر هست در این وسط؟ به نظر شما تحریم ها بعد انگشت اتهام به سمتش نشانه بره، یا اینکه سیاست های داخلی خود ایران، دولت و حکومت هستش که یه همچین وضعی رو تولید میکنه؟ به نظر شما کدوم یکیه؟
ببینید تحریم ها برای اینکه که مثلا دولت ایران مثلا جایی که صادرات میکنه، هرچی ساره خب جنسا گروه میشه دیگه، این هم دارن دور میزنن تحریم ها رو.
خب متشکرم از شما حسین عزیز از مشهد که همراهی کردید ما رو. برگردیم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون. قبل از اون بگم که shesh@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هستش که میتونید باهاش تماس بگیرید. تکرار میکنم shesh@radiofarda.com. برای ما از نیویورک شنونده‌ای برامون که اسمش رو متاسفانه نمیدونم چرا نمیتونم بخونم به هم ریخته، نوشته که ایران در مقابل هر کدام از تحریم‌ها استراتژی خاص خودش را اعمال کرده، البته به گفته خودش. شما هم میتونید نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید با ایمیل زدن به shesh@radiofarda.com. آقای علوی، نظر این شنوندگانمون رو شنیدیم درباره تحریم‌ها و آثار اقتصادیش. می‌خواستم از شما بپرسم که تا چه حد، حالا شما توضیح در واقع خلاصه‌ای دادید در ابتدای برنامه در مورد تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی و به اصطلاح مؤلفه‌های مختلفی که دخیل بوده در وضعیت فعلی اقتصادی ایران. می‌خواستم از شما بپرسم که تحریم‌ها به طور مشخص چه نقشی بازی کردن، چه تا چه میزان این وضعیت اقتصادی رو میشه آثار تحریم ها به حساب آورد و تا چه میزان آثار سیاست های اقتصادی دولت؟
بله، من خدمت شما عرض کنم که وقتی یک مشکل اقتصادی پیش میاد، خب اقتصاددان ها اون رو به شکل یک پدیده پیچیده میبینن که مرکب از اجزای اثبتی فرایندی وجود میاد. در چارچوب همین نگاه هم هست که اونها این عواملی که میتونه یه فرایند رو استارتش رو بزنه، شروع بکنه و دیگرگونه رو ایجاد بکنه، تقسیم میکنن به یک سلسله عوامل بنیادی بلند مدت، یه سری عوامل بنیادی کوتاه مدت و عوامل مربوط به ناکارآمدی مدیریت و دستگاه های که متصدی امور اقتصادی هستند. از این مسئله بگذاریم، ما در ایران مسئله تحریم هم داشتیم، اما اگر من بخوام این سه یا چهار عامل رو یک مقدار روش مکس بکنم، باید بگم که عوامل اقتصادی یک چیز مجزا از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیستند. این برخلاف برخی از اقتصاددان ها که تلاش میکنن اینها رو به شکل عوامل مجزایی جلوه بدن، چون این نیست. برای مثال من خدمت شما عرض بکنم، مثلا وقتی یک حکومت ناکارآمد است در عرصه اقتصاد یک کشور، خب این ناکارآمدی رو شما میتونید ببینید در عرصه سیاست خارجی. شما اگر مکسی بکنید روی سیاست خارجی ایران که بگمان من اون بر سکه مدیریت اقتصادیش، میبینید که ایران حتی قبل از این تحریم ها به خاطر سیاست هایی که مناسب نبوده ایزوله شده، منزوی شده، ناکارآمد شده، دوستان خودش رو از دست داده و برعکس به شدت در کار دشمن تراشی بوده و دشمن برای خودش درست کرده. و شما این فرایند نمیتونه بدون تأثیر باشه بر مسائل اقتصادی. وقتی شما کشور رو باز میکنید، درهاش رو باز میکنید، از کشورهای دیگه شرکت ها میان به ایران، اونجا فعالیت میکنن، اشتغال ایجاد میکنن، با آمدنشون اونجا مدیریت جدیدی رو میتونن بیارن که مدیریت بومی تحت تأثیر اون یاد بگیره و ارتقا بده سطح خودش رو، و با کارآمد شدن مدیریت، با وجود رقابتی که به وسیله میزبانی شرکت های خارجی انجام میشه، به هر حال اون انحصار یا شبه انحصار داخلی میشکنه. بنابراین بخش خصوصی ایران نمیتونه یک کتاز باشه، بخش دولتی نمیتونه یک کتاز باشه. به خاطر رقابت مزیت قیمت به وجود میاد، قیمت ها کاهش پیدا میکنه. میبینیم اون مسئله سیاسی ناگهان چهره خودش رو به شکل یک روابط اقتصادی نشون میده و بالعکس. ما این ناکارآمدی رو از قبل از تحریم ها داشتیم و حتی به یه اعتبار میشه گفت که خود تحریم ها بعضا میشه ارجاعش داد به ناکارآمدی تو عرصه سیاست خارجی و ناتوانی توی ایجاد یک شبکه از دوستان در عرصه بین المللی و حتی ایجاد یک زبان مشترک با قدرت هایی که به هر حال حرف اول رو در عرصه اقتصاد، سیاست و حتی مسائل فرهنگی دنیا رو میزنن. در عرصه جهانی شما اگر زبان مناسب، ابزار مناسب سیاست خارجی رو نداشته باشید، با به هم ریختن میز مذاکره که نمیشه مسائل حل کرد. و ما بخشی از تبعاتش رو به شکل همین گران شدن، از دست دادن مشتری های در به حساب عرصه بازار نفت، یکی از شنوندگان گفت که ایران به هر حال نفت خودش رو میفروشه، چنین نیست. الان ما اطلاعاتی داریم و شاخصهایی وجود داره که نشون میده که مشتریان قدیم ایران که ایران در این 40 سال باشون کار کرده بود و به هر حال تونسته بود اینها رو به شکل مشتری ثابت داشته باشه، الان ایران رو وداع کردن و تلاش میکنن که با عربستان سعودی، با عراق یا حتی کشورهای دیگه وارد معامله بشن.
آقای علوی عزیز، این قضیه نفت رو که حالا بهش ورود کردیم و شروع کردیم توضیح دادن در موردش، من می‌خواستم که اگر امکان داشته باشه در ادامه برنامه مفصل‌تر بهش بپردازیم، به خاطر اینکه اساساً آخرین خبرهایی هم که ما در همین آغازین روزهای سال 1391 گرفتیم مرتبط با اقتصاد کلان ایران تحریم‌ها بوده و تحریم بخش نفتی ایران. اگر موافق باشید ولی بحث رو برای چند دقیقه همینجا نگه داریم و بازم نظر چند نفر از شنوندگانمون یا پرسشاشون رو بشنویم و برگردیم مفصلتر قضیه نفت رو دنبال بکنیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شما که همین الان تماس بگیرید و به ما بگید که یک سال گذشته رو چطور پشت سر گذاشتید، نگاهتون و تحلیلتون چیه، نظرتون چیه درباره تحریم ها. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. علی برای ما ایمیل زده به همین آدرس و نوشته نظر من اینه، البته در مورد اقتصاد نوشته، در مورد برنامه اتمی نوشته که به نظر من ایران به هر حال مجبوره که سلاح اتمی داشته باشه، از اونجایی که آمریکا دشمن قسم خورده ی ایران اینو سلاح رو داره. و در ضمن به نظر علی حالا در ادامه ایمیلش نوشته که عامل اصلی وضعیت فعلی اقتصادی ایران هم آمریکا و تحریم‌های آمریکا هستش. 6@radiofarda.com. داریوش رو که چند دقیقه پیش از دست داده بودیم روی خط تلفن، تماس تلفنیش رو دوستان من یک بار دیگه تماس رو برقرار کردن. سلام میکنم مجددا به شما داریوش عزیز از کرمان.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما داریوشان. خب بله،
میگفتم بفرمایید، این تحریم همه راجع مربوط به انرژی هسته‌ایه، همونطوری آقای علی گفت، منم همین نظر دارم. حق دا ایران همونطوری که مثلا دشمن خود هستی خودش آمریکا میدونه اون مجهز به بمب اتم ایران داشته باشه. اصلا صحبت های آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد چند سال پیش اصلا اینو واضح میگه، یعنی ما داریم موقع ایشون میگه که در هر خطی به ما حمله کنن با به همون صد جوابشون میدیم، یعنی چی؟ یعنی موقع اسرائیل بمب اتم داره، آمریکا داره، یعنی ما داریم آمریکا.
خب حالا این بخششو گفتیم داریوش عزیز،
بر قدرت بودن ایران میترسنی به مطرح بشه.
آقای داریوش عزیز، حالا این بخشو حالا تا حدی هم شما اشاره کردین، داشتین در مورد تحریما صحبت میکردین و گفتین که تاثیر نداشته در یک سال گذشته، میشه بله بیشتر در اون مورد بفهمید؟
این دولت مدار اینا فکرش کرده بودم، میدونستن یه روزی خوب بله اینا میان دیفایده، باید به نظر من بیان با هم طبق قرآن از آدم حوای مدیه پدر مادر.
پس به نظر شما تحریم ها بله بله، به نظر شما پس تحریم ها در سال 90 تأثیری نداشته بر اقتصاد، گرون نشد، شما گرون شدن قیمت،
اگر گرون بوده اوقام بالا رفتن، مثلا
شدن قیمت دلار رو شما دلیلش رو چی میدونید؟ داریوشان
ثابت موندن،
داریوش عزیز، شما دو برابر شدن قیمت دلار رو مثلا دلیلش رو پس کجا میبینید؟
اینا یه کم مدتی آقا، اینم سیاستی بود کم مدتی، بله وقتی میشه، ولی خلاصه اینم درست شد در من روبرا میشم چی.
متشکرم از شما داریوش عزیز از کرمان. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. اگر نظرتون موافق هست با نظری که الان شنیدید با داریوش، یا اگر نظر متفاوتی دارید، نظر مخالفی دارید، در این برنامه جای شماست که صحبت بکنید و نظرتون رو با بقیه شنونده های ما در میون بگذارید. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. از شیراز علیرضا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما علیرضا جان. علی رضای عزیز، خب مثل این که دوستان نداریم علی رضا رو. بسیار خب، محمد از تهران شنونده بعدیمون هست روی خط ارتباطی رادیو فردا. تکرار میکنم با 00420221122454 محمد عزیز سلام میکنم به شما.
الو سلام آقای بغدادی،
درود بر شما، متشکرم از شما. محمد جان شما چطور دیدید؟
منم به شما تا ایرانیان عزیز
درود بر شما. منم به شما تبریک میگم سال نو محمد عزیز و ممنونم ازتون. میخواستم ببینم که به نظر شما سال 90 چطور طی شد در از لحاظ اقتصادی برای مردم ایران.
حقیقتش بخواد من میخواستم یک واقعیتی که من خودم به چشم خودم دارم میبینم توی تهران و توی مردم این رو میخواستم خدمت شما بگم که تحریم ها متاسفانه دولت های خارجی اگر میخوان در ایران تغییری صورت بگیره و این رژیم مردمی در ایران در سر کار بیاد باید تحریم هاشون رو هدفمند کنن به صورتی که به قشر 80% جامعه ایران که دارن زیر دست و پای فقر له میشن فشاری نیاد. ببینید خود دولت جمهوری اسلامی برای اینکه مردم رو سرکوب کنه و سر جاشون بنشونه و اجازه نده اینا از خونه هاشون در بیان و فرصت فکر کردن داشته باشن و بتونن توی خیابونا مثلا تظاهرات کنن یا اعتراض کنن مردم رو گرسنه و بیچاره نگه داشته. همون سیاست قاجاریه ای که شما کتابای 15 سال پیش پلان شاموجا رو که بخونید آقا محمد خان قاجار بس به جانشین خودش فتح‌علی‌شاه این وصیتو کرده که اگه میخواید به ایران حکومت کنی باید مردم رو بیچاره و گرسنه نگه دارید. اینها همین سیاست رو دارن که ایران پیگیری میکنن. من جمله شما ببینید شهریای دانشگاه توی ایران چرا بالاست؟ تحریم داره. شما ببینید تمام کارمندای دولت حتی توی وزارت ارشاد من همه چه دوستان همه شدن قراردادی یک ساله که یعنی اگه اعتراض کرد بلا فاصله بگن آقا قرارداد تموم شده اخراجی هیچ گونه مراجع قانونی هم نمیتونه بره پیگیری کنه و یک نفر دیگه رو سری میارن جاش. حقوقا پایینه طرف نمیتونه اعتراض کنه کاری نیست. خب اینها آیا به تحریم ربطی داره؟ نه اینا سیاست هایی که خود جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه برای اینکه مردم رو گرسنه و بیچاره نگه داره. طرف الان ماهی مثلا
خب شما یعنی فکر میکنید که تمام این تحریم هایی که اعمال شده هیچ کدومش تأثیر نداشته و این سیاست داخلی جمهوری اسلامی هست یعنی تحریم بخش انرژی، تحریم بانک مرکزی؟
تحریم ها باعث شده دولت جمهوری اسلامی سیاست خودش رو پشت این تحریم ها پنهان بکنه و برای مردم یه بهونه‌ای داشته باشه که تورم گرونی مقصرش کشورهای خارجی هستن.
متشکرم از شما محمد عزیز، ممنونم که با ما تماس گرفتید، نظرتون رو در میون گذاشتید. اتفاقا ایمیل هم با همین نظر محمد، همین الان ایمیلی که جلوم باز هست باش موافقه و امیرعلی برای ما نوشته تحریم ها تنها کمک کرد دولت ناکارآمدی خود در عرصه اقتصاد و مبارزه با فساد رو به گردن آمریکا بندازه و همین باور مردم باعث شده این گرانی ها منجر به تظاهرات خیابانی نشه. شنونده دیگری برامون لیندا از لندن نوشته ایران با جبهه‌گیری غلط روز به روز تحریم ها رو بیشتر و مردم رو آواره تر میکنه. آدرس ما 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. شنونده دیگری هم برای ما محمد نوشته تحریم ها خیلی تأثیر بد اقتصادی بر روی خانواده ها گذاشته و روز به روز وضعیت خانواده ها بدتر میشه. محمد از سبزوار. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست. خب آقای علوی، داشتیم صحبت میکردیم در مورد تحریم بخش انرژی و تحریم نفت، رسیده بودیم بهش که گفتیم نظر چند نفر از شنونده ها رو بپرسیم. حالا الان ایران در چه وضعیتی قرار گرفته از لحاظ مبادلات نفتی در سطح جهانی؟ ما میبینیم که از یه طرف مثلا کشورهای جدیدی میپیوندند به این تحریم هایی که وضع شده، چه از طرف اتحادیه اروپا چه از طرف آمریکا، و از طرف دیگه خب میبینیم که مثلا آمریکا برای 10 تا کشور معافیت از تحریم برقرار میکنه و میگه که در این سطحی که فعلا کاهش دادن مقبول هست و شامل در واقع تنبیه های آمریکا نخواهند شد اگر مبادله نفتی داشته باشن. بالاخره ما باید به این نتیجه برسیم که ایران این بازی رو تا اینجای کار تونسته ببره با مثلا معافیت این 10 تا کشور، یا اینکه نه این روندی که داره طی میشه و وضعیت ایران داره بدتر میشه کفه به سمت آمریکا سنگینی میکنه.
خب نمیشه به سادگی و خیلی به روشنی به این پرسش پاسخ داد، به خاطر اینکه وقتی یک فرایند شروع میشه شما عوامل و متغیرهای زیادی دارید که دخالت میکنه در اون فرایند و این فرایندها نه همش زیر کنترل امریکاست یا ایران یا حتی قابل پیشبینیه. تنها در پایان اون فراینده که میشه گفت که کی برده کی باخته و معمولا این فرایند اینچنینی، یعنی فرایندی که تحریم نامیده میشه، سانکشنز در ادبیات اقتصادی تحریم، یک فرایند بسیار مخاطره آمیز و با ریسک بالاست. بنابراین تحلیلش به سادگی امکان پذیر نیست. من اگه بخوام اینجا یک مثال دقیق‌تر بگم، ما حدوداً 150 تا 160 تا تحریم داشتیم در این 150 سال اخیر. برخیش موفق بوده، برخیش موفق نبوده. و اینجا اشاره بکنم به یک نکته رو که یکی از شنوندگان اشاره بهش کرد که گفته بود قاجاریه گویا قرار بوده مردم ایران رو فقیر نگه بدارن که ایرانیان شورش نکنن. رابطه اقتصاد و روانشناسی فردی و گروهی یک رابطه است بسیار ساده که اینچنین بشه کنترلش کرد نیست، کما اینکه داستان تحریم هم همینجوره. یعنی فقر و بیچارگی بعضی از مواقع میتونه در ترکیب با عوامل دیگه به شورش بیانجامه، در مواردی چنین نیست. بنابراین نمیشه یه حکومت اینچنین خودش بتونه برنامه ریزی بکنه و بگه خب حالا ما فقیر نگه میداریم که اینها فرضاً شورش نکنن. بلعکس میتونه همین مشوق یه گروه های اجتماعی باشه که شورش میکنن. بنابراین این تصویر و ساده سازی معمولاً مخل یک فهم عمیق از ماجراست. اما برگردیم به مسئله انرژی. انرژی ایران ما میدونیم که پایه اساسی اقتصادی رانتی و نفتی ایرانه. ایران حدود 15% انرژی جهان رو تأمین میکنه و اگر بخوایم به طور خاص روی مسئله نفت تاکید بکنیم، تمرکز داشته باشیم، نفت ایران حدود تولید نفت ایران حدود 5.2% تولید کل جهان. اگه بخوان با اوپک مقایسه کنیم چیز حدود 12 تا 13%. بنابراین سهم ایران در کل دنیا و اوپک چندان زیاد نیست و کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که الان حدود 9.8 یا 9 میلیون بشکه در روز الان تولید داره، میتونه این ظرفیت رو تا 12.5 میلیون بشکه برسونه، کما اینکه کشورهای مثل عراق لیبی هم میتونن اون کمبود ظرفیت رو پر بکنن. اما این تحریم های نفت ایران اینجوری من به خدمت شما بگم که برای اینکه یه تحریم موفق بشه الزاماً معنیش این نیست که نفت ایران نباید حتی یک قطرش هم صادر بشه. ما میدونیم برای اینکه یک اختلال سیستمی در نظام اقتصادی به وجود بیاد شما کافیه 30-40% اون به اصطلاح درآمدهاشو حذف بکنید. الان با توجه به تحریم های گوناگون و مرکبی که انجام شده، ما میگیم تحریم بانک مرکزی رو داشتیم، تحریم سویفت رو داشتیم، تحریم نفتی رو داشتیم، تحریم های بازرگانی داشتیم توی عرصه‌های گوناگون، اینا به گونه همپوشی میکنن. یعنی اونجایی که سوراخ هایی وجود داشته الان ما میدونیم که مسئولین وزارت خارجه و خزانه داری امریکا از این کشور به اون کشور میرن و سعی میکنن این نقاط فرار رو کشف بکنن و اونجا رو پر بکنن و مانع بشه. الان چیزی رو که ما میبینیم اینه که ظرفیت اون ارزآوری ایران حدود 15-20% کاهش پیدا کرده. حتی ایران نفتی رو هم که صادر میکنه، پولی رو هم که از بابت نفت کسب میکنه، نمیتونه باش به اصطلاح خریدهای خارجی رو انجام بده و واردات خودش رو انجام میده. و ما میدونیم که اقتصاد ایران رو همین به اصطلاح واردات ناشی از درآمدهای نفتی بوده. یعنی حتی ایران اگر بازارهای نفتی خودش هم از دست داده، با توجه به تحریم بانک مرکزی و با توجه به دشوار شدن واردات به ایران، اون ضربه اساسی به اقتصاد ایران تا الان خورده شده. و اینکه تا 3-4 ماه دیگه این تحریم ها کامل بشه، احتمال هم میانجامه به اینکه 30-40% یا حتی 50% این خروجی و ورودی ارز مسدود بشه و اونجاست که شرایط بسیار دشوارتر از این چیزی خواهد بود که الان هست. نکته ایران که الان مانع شده که اقتصاد ایران کاملا به مرحله فروپاشی بیانجامه اینه که ما تا حدی ذخایر داشتیم و الان از اون ذخایر استفاده میشه، تا حدی روابط بین المللی داشتیم، روابط اقتصادی داشتیم و اونها به تدریج داره قطع میشه. درست مثل این ماشینی که در حرکت بوده، وقتی میخواد متوقف بشه یک زمانی میکشه که این به اصطلاح سرعت‌های پایین برسه تا بالاخره کند بشه و متوقف بشه. اقتصاد رو از این جهت میشه به یک ماشین تشبیه کرد.
بله آقای علوی،
بله. آقای علوی، میخواستم حالا بازم در ادامه بپرسم که با تمام این تصویری که شما الان توضیح دادید برای احتمالاً آینده ایران و در واقع برداشتی که شما دارید از وضعیت فعلی ایران و وضعیتی که میتونه در آینده داشته باشه، نتیجهش بر اقتصاد خرد و اقتصاد خانواده چه خواهد بود؟ مردم باید منتظر چی باشن در مثلا ماهای آینده یا در سال 91؟ ولی باز هم اگر موافقید بریم سراغ چند نفر از شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم و برگردیم بحث رو از همین جایی که رها شده پی بگیریم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در رادیو فردا در برنامه ساعت ششم، و بهمن از تهران شنونده بعدی که روی خط ما میاد به طور زنده و مستقیم. بهمن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده،
درود بر
شما، مبارک
سال نو شما،
آقای دکتر علوی، به عرض مبارک برسونم جناب آقای بغراتی.
خواهش میکنم.
که در یکی دو نکته با آقای دکتر علوی زیاد اتفاق نظر ندارم. یکی این که ایشون نظرشون این که به هر حال این اقتصادی که هست این یعنی قطعیت نداره که به چه سمت و سویی خواهد رفت با این وضعیت اقتصادی. یعنی اگر مردم ثروتمندتر بشن آیا آزاد منشتر میشن، یا اگر فقیرتر بشن جاهلتر میشن؟ این بند به بعض جناب آقای دکتر علوی و حضرت عالی میرسونم که این تحریم های اقتصادی که در حال تشدید و مطمئنن از تیر ماه به شکل وحشتناکی و بر اقتصاد ایران حاکم خواهد کرد، وضعیت رو به وجود خواهد آورد که بخش های نظامیگری و ملیتاریستی در ایران که در واقع اقتصاد کشور رو در اختیار دارن به شدت تقویت میشن، و انتخابات مجلس هم در همین راستا صورت گرفته.
یعنی چطور در این راستا بوده بهمن عزیز؟ چطور این دوتا شما با هم مقایسه میکنید انتخابات مجلس قدرت
برای اگر حضرت عالی جناب آقای بغراتی عنایت بفرمایید، اکثر قریب به اتفاق کاندیداها یا عضو سپاه پاسداران هستند یا از بخش روحانیت وابسته به رژیم هستند، و اینها در واقع مطیع و فرمان روای سلطان و حاکم اصلی کشور هستند. به همین علت چون اون در واقع تفکر حاکم بر فرمان روایی و حکمرانی کشور تفکر میلیتاریستیه. البته باز هم یه توضیح دیگه هم خواهم داد که چین در پشت سر این موضوع چه نقش بزرگی داره. این باعث میشه که در واقع بخش های اقتصادی کشور کاملا یعنی آینده ایران به شکل عجیبی میلیتاریستی بشه. یعنی در سال آینده سالیه که شدت سرکوب مردم به طور فضاینده ای افزایش پیدا خواهد کرد.
متشکرم از شما بهمن عزیز. متشکرم از شما. من میدونم که بازم حتما صحبت‌های شنیدنی زیاد داشتید، ولی شنوندهای دیگه هم پشت خط هستن. ما تا همینجا هم از صحبت‌های شما تشکر می‌کنیم و استفاده کردیم. با 00420221122454 میتونید تماس بگیرید، مثل بهمن صحبتاتون رو با رادیو فردا و شنونده‌های ما در میون بگذارید. میریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای قلندری از کرمان. آقای قلندری عزیز سلام می‌کنم به شما. درود بر شما. آقای قلندری، نظر شما چی هستش در مورد نوع تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران؟ به نظر شما چه بخشی از اقتصاد رو بیشتر هدف قرار داده، اقتصاد کلان حکومتی یا اقتصاد روزمره مردم رو؟
حالا اقتصاد حالا تحریم ها که به قول معروف البته حرفای کارشناسی دکتر علوی که میگن یا جناب آقای رحمن مقاد بعضی از حرفا رو ما رو کاغذ راحت میتونیم چند تحلیلاری که ما به قول معروف حالا ممکن علم داریم، اما تو بحث ممکنه فشار تحریم به اقتصاد دولتی بیاره به اقتصاد کلان، اما ما چارش رو بر به قول معروف توده مردم خیلی ضعیفه. خب حالا این تورم هایی که میشن سال 90 هسته اینا بیشتر همون بحث یارانه بود و بحث بقول معروف نقدینگی دست مردم زیاد بود و یه مقداری هم از داخل خود کشور یعنی زیاد مسئله تحریم روی مردم فشار رو داره. این چیزه حالا اون پروسه بقول فرایند هم یارانه ها هست که تغییر داره تورم میره بالا.
این به نظر شما این فشارهای اقتصادی ربطی به تحریم ها نداشته به خاطر مسائل داخلی ایران بوده؟
این بحث تحریم ها بقول معروف حالا خب وضع کشور غربی و خود آمریکا این خیلی دیگه بقول معروف خودشون بحران دارن که و حالا آمریکا بقیه کشور هم نیاز به بازرگان دارن بقیه کشور هم نیاز به نفت ایران دارن این حالا بقول معروف بیشتر بازی سیاسی است یا با تحریم نفت و یا با تحریم فشار از این ور از قبل از انتخابات هم برصورت این بازی رو انجام دادن و حالا این آقای بهمن که میگفت مردم کاندیدایی که آقا از طرف سپاه بود یا روحانیت بود نه خب مشارکت داشتن خود تهران که مشارکت 18% بقیه ادوار افزایش داشته خود تهران که به قول معروف حالا ادعا دارن خیلی روشن فکر از بقیه شهر کوچک هست ما که چیز شهر کوچک هستیم خب آن هم رفته به هر صورت چیزی که من نسبت به آینده این نظام خوشبین چون ما داخل مسیر میبینیم از نظام مردم برصورت باهای حالا اصلا تحریم هم باشه ما باهایی رو بدیم رو قضیه انرژی هسته این رو مسئله برصورت انرژی یک با این باها رو باید پرداخت کنیم حالا ممکنه سنگین تر باشه و مردم تقریبا عادت اگر باید فشارم باشه که مردم یه
شما
عادت میشه
شما خودتون با پرداخت آقای قلندری عزیز شما با پرداخت این بها پس موافقت موافق هستید در قبال داشتن متشکرم از شما ممنونم از شما آقای قلندری عزیز از کرمان که همراهی کردید ما رو 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست برای برنامه ساعت ششم در رادیو فردا و آقای عظیمی از ایلام شرکت کننده بعدی ما در برنامه ساعت ششم آقای عظیمی عزیز سلام میکنم به شما
خواهش میکنم به شما سلام میکنم و عید را به همه هموطنان تبریک میگم
درود بر شما من به شما تبریک میگم عید را آقای عظیمی آقای قلندری دوست دیگرمون از کرمان اعتقاد داشت که این بهایی هستش که مردم ایران باید بدن و پذیرفتن یا اینکه از دید ایشون باید داده بشه به هر حال در قبال داشتن برنامه اتمی چرخه فروری اتمی و این تحریم ها هم مردم بهش عادت این وضع اقتصادی هم مردم بهش عادت کردن نظر شما چی هستش در این مورد؟ میگن که بله بله میگن این هزینه ای هستش که مردم باید پرداخت بکنن این فشارهایی که وارد میشه هزینه ای هست که مردم پذیرفتن پرداخت بکنن که به انرژی اتمی دست پیدا بکنن و ایران صاحب در واقع انرژی اتمی چرخه سوخت اتمی باشه نظر شما چی هستش در این باره؟
نه من اولا در باره نفت که قبلیتون گفتن امیدوارم که اصلا هیچ کی نفت ایران نخره چرا که من الان تو ایران دارم بشکه 45 تومن پول نفت میدم امیدوارم هیچ کس تو نفت ایران نخره اون بمونه وقتی میگه چجوری تحریم ها تاثیر نداره که خیلی تاثیر داشته به خدا خیلی یعنی ما زیر فشار هستیم الان من تو یک سال 4 بار کار عوض کردم تو همین 4 بار این اقتصادی پول نیست الان من تو عید نرفتم خونه بچه ها همیشه زنگ زدن چرا نمیاری اینجوری و فلان و به خاطر چی به خاطر اینکه پول نیست دیگه من روز دارم نگه میدم واسه مایی واسه روزی 15,000 تومان
خب آقای عظیمی من سوالی دارم ازتون و این بودش که سوالم که آقای قلندری دوست عزیز قبلیمون میگفتن حالا همه این فشارهایی که شما میگید و بهتون وارد شده هزینه هست که خیلی از مردم ایران دوست دارن بپردازن و قبول کردن بپردازن در قبال داشتن انرژی اتمی شما موافق هستید یا نه شما فهم کنین مثلا آینده ایران با داشتن انرژی اتمی توجیه میکنه این فشارها رو یا خیر
نه اصلا
مشکل ممنونم از شما آقای عظیمی عزیز از ایلام متشکرم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید شنونده آخری رو که در این برنامه میگیریم پیش از اینکه جمع‌بندی برنامه رو بشنویم از آقای احمد علوی مهمون امروزمون فرزاد هست از ایران فرزاد عزیز سلام میکنم به شما
سلام قربان سلام نو شما و سال همکاراتون مبارک باشه.
درود بر شما، سال نو شما هم مبارک. فرزاد عزیز، میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد بحث امروز. به نظر شما الان وضعیت اقتصادی که در ایران حاکم هستش، آیا با توجه به اینکه به خاطر در واقع تلاش برای داشتن چرخ انرژی اتمی به گفته ایران و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی به گفته آمریکا و متحدانش هست، مردم ایران چنین هزینه ای رو از دید شما باید بپردازند برای دستیابی به انرژی اتمی یا خیر؟
متاسفانه اکثرش هموطن عزیز من که یه خط شما میان صحبت از مردم میکنن. برحال من معتقد هستم که مردم همین ها همین دوستانی هستن که تماس میگیرن با نظرات متفاوت. بنابراین ما نمیتونیم از زبان مردم صحبت کنیم، نمیتونیم نظر خودمون بگیم. من اعتقادم برای این است که عدم مدیریت اقتصادی در مملکت ما باعث شده که بعضی که اقتصادی ما میکرد بیش شکل در بیم. این دیگه از اون وقت ترین اقتصادی امریکا و سایر کشور اروپایی همان یه بحانی برای سرپوش این رو به بسیار عدم مدیریت. من از من کارشناس که حضور دارم، کارشان محترم، بعضی رو خیلی روشن کردم و من تمام مطالبشون رو گوش دادم. خوشبختان اون چیز که در ایران اتفاق افتاده در سیه سیده سزایخی ایشون از سه تاستان شد بود و من نظر من هیچ کسی نمیتونه از گرانی راضی باشه، از تحریم راضی باشه و اونا میگه بعد برندی بخواد از
مشکرم از شما دوست عزیزمون فرزاد از ایران که ما رو همراهی کردید امروز در برنامه ساعت ششم به شش ات رادیو فردا دات کام. ایمیل زده حسین از مشهد و نوشته تحریم هایش تأثیر مثبت و چندانی برای عناصر اصلی نظام ندارد، چون اونها تحریم رو به راحتی دور میزنن. تحریم ها فقط بر روی مردم تأثیر داشته و خواهد داشت. شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ماست. خب آقای علوی، جمع‌بندی آخر برنامه رو میخواستیم در مورد نتیجه این تحریم ها در آینده از نظر شما بر اقتصاد خرد و خانواده ارزیابی بکنیم.
خب اگه بخوام به طور خلاصه بگم، باید اینجوری مسئله رو فرموله کرد که بنا به آمار بانک مرکزی، خانوار در ایران در 17 سال گذشته به طور میانگین حدود 25% کسر بودجه داشته. باز تأثیرات این تحریم ها در ترکیب با عوامل ساختاری اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی و ناروزآمدی مدیریت و همچنین اجرای نادرست قانون یارانه ها باعث شده که این 25% کسری الان بیشتر شده و بیشتر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه دست کم به توافق وجود داره بین اقتصاددانایی که حتی طرفدار حاکمیت هستن که تحریم ها خودش به تنهایی مؤثر نبوده، بلکه در ترکیب با اون عواملی که من خدمتتون گفتم و به هر حال توافق وجود داره که تحریم ها هم تاثیر داشته. این تحریم ها الان به شکلی داره جلو میره که در واقع دور زدن اون برخلاف اون چیزی که یکی از شنوندگان گفتند کمتر و کمتر میشه و اگر همینطوری بره جلو و تحریم ها کامل تر بشه، سوراخ ها منفذهاش گرفته بشه، انتظار میره که بودجه خانوار دارای کسری بیشتری بشه و با توجه به اینکه ما میدونیم حدود 70% نیروی ایران، نیروی کار ایران زیر خط فقر هستن، بازنشستگان ما بین 70-80% بنا به آمار رسمی زیر خط فقر هستن و به طور کلی اون چیزی که به اصطلاح گفته شده، علی‌رغم اینکه دولت مایل نیست خط فقر رو تعریف بکنه، علی‌رغم اینکه نسبت یا ضریب جینی رو اعلان نکردن برای سالهای گذشته و علی‌رغم اینکه دولت حاضر نیست حساب کتاب در مورد این شاخصا و متغیرهای اقتصادی رو عرضه کنه، ولی کن توافق وجود داره که مردم ایران تو این 3 سال یا 6 سال اخیر فقیر و فقیرتر شدن. الان با توجه به کامل شدن این تحریم ها انتظار میره که هم بیکاری افزایش پیدا میکنه و این روی درآمد خانواده تاثیر میذاره، به طور میانگین درآمد خانواده رو میکشه پایین. از طرف دیگه تورم افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید خانواده رو میکشه در واقع پایین و در ترکیب این عوامل ما خواهیم دید که خانواده فقیر و فقیرتر میشه و تاثیر کوتاه مدتش اینه که ما در آینده نزدیک کودکان خیابانی خواهیم داشت که بنیه خانوار برای فرستادن بچه‌هاشون به مدرسه به دانشگاه کمتر خواهد شد و در نتیجه میشه گفت که مشکل بهداشتی، مشکل روانی، مشکل جمعیتی و مشکل آموزشی و پرورشی خواهیم داشت در کوتاه مدت و میان مدت و البته
آقای علوی عزیز ببخشید عذر میخوام چند ثانیه واقعا بیشتر پایان برنامه باقی نمونده، من متاسفانه اینجا باید به این برنامه خاتمه بدم و از شما خداحافظی بکنم، تشکر بکنم که همراه ما هستید، امیدوارم که در برنامه دیگه‌ای با تفصیل بیشتری به این مسئله بپردازیم. از رضا میرویس و آزاده تشکر میکنم که فراهم کردن امکان پخش صدای ما رو. من نیوشا بغلاتی هستم، از شما تشکر میکنم و به رغم تمام این صحبت‌ها براتون سال 91 بسیار خوبی آرزو میکنم و ساعتی خوش.